از مراحل اعتیاد با شما بگیم. او جوانی که یک روز میگفت من مگه معتاد میشم، اما حالا نظر دیگه ای داره. مرحله اول آشنایی با مواد مخدر هست. شخصی شاید بگویه که بان یک بار امتحانش بکنم که همین چه لذتی داره که بعضی از طرفش کشیده میشن. در مرحله دوم شخص با خود و میل خودش می جنگه، اما شعر که یک دل میگه برو برو، یک دل میگه نرو نرو، بله بله، یک دل میگه بکش بکش، یک دل میگه نه نکش نکش. اما خیلی وقتا دلی که میگه بکش متاسفانه پیروز میشه. مرحله آخر، مرحله تیر خلاص هست. شخص ما بین دود و دم قرار داره و از منقل دل کنده نمیتونه. از اون پیچکاری های دیگه چی بگم، از اونو دل کنده نمیتونه. در این مرحله شخص برای رسیدن به نشگی هر دفعه میزان مصرف خود زیادتر میکنه. در این مرحله است که ممکن است شخص برای به دست آوردن مواد دست به هر کار بزنه. دیگه در اجتماع هستیم و میبینیم که بعضی از دردسرا و معضلات بزرگ اجتماعی متاسفانه کار معتادان هست. میخواییم موضوع رو همینجا دوستیش امروز البته بسته بکنیم، البته روزای دیگه باز در مورد اعتیاد با شما صحبت میکنیم. میخواییم یک گزارش براتان ارائه بدیم در مورد زلزله که خب چند روز پیش در افغانستان عزیز و در خوست و پکتیکا روی داد. شما خبر دارین، خبر زلزله تلخ بود و غافل گیر کننده، درست مثل خود زلزله که مردم عزیز خوست و پکتیکا را شبانه غافل گیر کرد. دل ما هم لرزید مثل خانه های مردم، روح و جان ما هم زیر آوار قرار گرفت مثل مردم عزیز خوست و پکتیکا. این زلزله بیش از 1600 کشته و 2000 مجروح داشت و خسارات مالی فراوان بر جای گذاشت. در این چند روز مردم عزیز افغانستان همدلی های فراوانی را دریافت کردند، هم از داخل افغانستان و هم از خارج از افغانستان. کمک های بشردوستانه ایران و حضور جوانان هلال احمر این کشور برای کمک به زلزله زدگان روایتگر غمشریکی و همدلی مردم عزیز ایران هست. امروز هم در مسجد رضوان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مراسم فاتحه و ختم قرآن برای درگذشتگان زلزله افغانستان برگزار شد. اما در افغانستان شاهد کمک های مردم و خیرخواهانه هر قش از اقشار مردم بودیم. مثلا در مزار شریف در روضه سخی صندوق‌هایی برای کمک به زلزله زدگان گذاشته شده و مردم فارغ از مسائل قومی و مذهبی به مردم عزیز کشورشان کمک می‌کنند. و لازم است این سخن خیلی مشهور را همینجا یادآوری بکنیم که گاهی خدا می‌خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد. وقتی دستی را به یاری می‌گیری بدان که دست دیگرت در دست خداست. گزارش خانم معصومه جعفری را بشنوید.
زلزله‌ای که نه تنها خوست و پکتیکا بلکه دلهای تمام ملت افغانستان را لرزاند. مردم در سراسر کشور از این واقعه المناک متاثر شدند و ابراز ناراحتی کردند. مردم کشور در حد توان خود سعی کردند تا کمکی به هموطنان آسیب دیده خود برسانند. از همین لحاظ ساکنان مزار شریف برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست کمک جمع‌آوری می‌کنند. در این کارزار برای جمع‌آوری پول نقد در اطراف روضه سخی صندوق گذاشته شده. زائران روضه مبارک و شهروندانی که از این مسیر در حال رفت آمد است با خلوص نیت به این کمپاین رضاکارانه اشتراک میکنند و از همین طریق همدردی خود با هموطنان آسیب دیده خود اعلام میکنند. خوش آمدید داریم از شماره موج جوانی های عزیز و همچنان تشکر میکنیم از این که در گزارش امروز با ما همراه هستین. به این که با چند تن از دوستان اشتراک کننده در این کمپاین رضاکارانه آشنا شیم و حس و حالشان و هدفشان از این کمک را بدانیم. سلام، لطف نموده خودتون رو معرفی کنین و بفرمایین که چه حسی دارین از اشتراک در این کمپاین رضاکارانه و هدفتان چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نام زهرا است، یک از باشندگان شهر مزار شریف. بسیار خوشحال هستم که در این کمپاین تونستم اشتراک کنم و یک همقدر که تونستم به حد توانم بتونم یک کمک به رضای خداوند برای همه زلزلگان پکتیا انجام دادم شون بسیار حس خوشحالی دارم. هدف ما از کمک همین بود که بتونم، خب هرچند که چیزی ناچیزی بود، اما همین چند نفره که مثلا قطره قطره دریا میشه، چند نفر اگه بتونن چند روپیه که به حد توانشون کمک کنن، برای ما چیزی معلوم نمیشه نه، اما برای اونایی که خانهشون از دست دادن و زندگیشون از دست دادن، اگه ما کل مجمع شویم یک چند روپیه پرتم بر زمین چیزا، باز اونا میتونن چیزی بر از اونا تهیه شون.
بسیار خب، تشکر.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. عصر شما بخیر. خودتون رو معرفی کنین و بگین که چه احساسی دارین از اینکه در این کمپین روز کرونا اشتراک کردین و پیشنهاد شما، گفتنی شما به مسئولین در این بخش چی است؟
به نام خدا، تحمین حبی هستم، مسئله تب. خیلی خرسند هستم به خاطر برگزاری چنین برنامه و پیشنهادم هم به مسئولین این برنامه هی است که باید همه کمک ها را به کسی که واقعا آسیب دیده و به قسم عادلانه تقسیم کنند و از تمام شهروندان عزیز هر ولایت باشه خواهشمندم تا به مردم خوست و پکتیکای غم دیده ما کمک کنن.
تشکر، ممنونتون.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. وقت شما بخیر. بفرمایید که چه نیاز و چه ضرورتی هست به این کمپاین رضاکارانه و بجز این طریق دیگه از چه طریقه های ما میتونیم که به هموطنان آسیب دیده خود کمک کنیم؟
سلام، ملاله هستم، یکی از باشندگان مزار شریف میباشم. برای کمک ها زیاد همی کسایی که مثلا در زلزله و کسایی که مثلا آسیب دیدن نیاز دارن، ضرورت است و هر انسان و هر مسلمان مکلف است که برای هموطن خود کسایی که نیازمند است باش کمک کنه و همچنان کسایی که مثلا اقتصادشان خوب هستن، تجارای ما هستن، کسایی که فعلا در افغانستان هستن، میتونن که برای اینا کمک کنن، دستشان بگیرن.
بسیار خوب، ممنون از شما.
تشکر از شما.
گلانه
بعضی ها گویا مهره مار دارن، آدم نمیتونه دوستشان نداشته باشه و دلش برشان تنگ نشه، برعکس بعضی ها که آدمی دوست نداره که ببینشانه. مهره مار اونا محبت و مهربانیشان هست، هر جای میرسن دست پیشی میکنن، به همه هم کمک میکنن، البته با اخلاص، چون که ممکن هست کسی کارهایی انجام بتن ولی برای خود نمایی باشه یا بخواین خود به زور در دل دیگرا جای بکنن. اونهایی که محبت و مهربانی خالص دارن، خانهشان در دل دیگران هست. امام علی علیه السلام میفرمایند با مردم به گونه معاشرت کن که اگر روزی تو را ندیدند مشتاق دیدنت شوند. به پایان برنامه امروز رسیدیم دوستان عزیز. وقتتان خوش. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
پیام تسلیت وزیر داخلی ایران به دولت و ملت افغانستان. ارسال 5 محموله کمک هوایی و زمینی از سوی ایران به افغانستان. و امیرخان متقی، سفارت‌های شماری از کشورها در افغانستان فعال می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و سروران گرانقدر. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. در پی زلزله در ولایات پکتیکا و خوست افغانستان، وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی به وزیر داخلی حکومت موقت طالبان فرستاد. احمد وحیدی، وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران، در پیام خود با مولوی سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان، جان باختن شماری از شهروندان افغانستان را در حادثه زلزله در ولایت پکتیکا و خوست به همتای خود و خانواده‌های داغدار تسلیت گفت. در پیام وزیر داخلی ایران با سراج الدین حقانی آمده است: مردم عزیز ایران اسلامی همواره در کنار ملت شریف افغانستان بوده و در این شرایط آمادگی کامل داریم تا برای کمک به زلزله زدگان در کنار شما باشیم. ملت بزرگ ایران کمک‌های خود را برای برادران و خواهران افغانستانی ارسال می‌نمایند و چنانچه نیازمندی‌های خود را در حوزه امداد، نجات، درمان و سایر کمک‌های ضروری اعلام کنید، آمادگی داریم تا در این شرایط سخت و محنت به کمک شما بشتابیم. احمد وحیدی، وزیر داخلی ایران، از درگاه خداوند متعال برای جان باختگان حادثه غم‌انگیز زلزله اخیر رحمت و مغفرت، برای خانواده بازماندگان صبر و سلامتی و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. سرکنسول ایران در مزار شریف گفت تا کنون 4 محموله کمک‌های اهدایی ایران از طریق هوایی به افغانستان ارسال شده و 1 محموله نیز از مسیر زمینی سیستان و بلوچستان راهی منطقه شده است. سید حسین یحیوی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، با بیان اینکه کمک‌های امدادی ایران جز اولین کمک‌هایی بود که به افغانستان رسید و از راه‌های زمینی و هوایی راهی مناطق آسیب دیده شد، افزود: از ابتدای حادثه غمناک زلزله در ولایت پکتیا و خوست، کمک‌های امدادی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان ارسال شد. یحیوی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زلزله افغانستان افزود: نیروهای امدادی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به کمک آسیب دیدگان افغانستان شتافتند و تیم‌های تخصصی برای نجات افرادی که زیر آوار مانده بودند وارد مناطق زلزله زده شدند. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف تصریح کرد طبق اطلاعات دریافت شده، محموله‌های ارسال شده از ایران شامل خیمه، موکت و اقلام خوراکی بوده که برای آسیب دیدگان ارسال شده است. بر اثر زمین لرزه چند روز پیش در مناطق مختلف ولایت پکتیکا و خوست در شرق افغانستان بیش از 1500 نفر کشته و 2000 نفر مجروح شدند. 15 امدادگر عملیاتی و 3 پشتیبان نخستین گروه امدادی از جمهوری اسلامی ایران هستند که در منطقه حاضر شدند. با گفته سردار محمد زهرایی، مسئول سازمان بسیج سازندگی جمهوری اسلامی ایران، 110 گروه امدادی تخصصی از ایران برای کمک به مردم زلزله زده افغانستان اعلام آمادگی کردند. با حادثه دیدگان زلزله افغانستان طی مراسم گرامی داشتی در صدا و سیمای خراسان رضوی ابراز همدردی شد. در این مراسم که از سوی محسن نصرپور، مدیر کل سازمان صدا و سیمای خراسان رضوی برگزار شد، یاد جان باختگان زلزله اخیر افغانستان گرامی داشته شد. در این مراسم قاریان ایرانی و افغانستانی به تلاوت قرآن پرداختند و در ادامه مراسم نیز شاعران دو کشور به مناسبت این حادثه شعرخوانی کردند. در بخش دیگری از این مراسم سخنرانان ایرانی و افغانستانی در رابطه با اشتراکات، همدلی و همزبانی دو ملت مطالبی را بیان کردند. مدیر رادیو داری و جمع زیادی از کارکنان ایرانی و افغانستانی این رسانه نیز در این مراسم حضور داشتند. دولت هند در ادامه کمک‌های انسان دوستانه با مردم افغانستان 3000 تن گندم دیگر به این کشور ارسال کرد. آریندام باگچی، سخنگوی وزارت خارجه هند، امروز با اشاره به اینکه تعهد دهلی نو برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان همچنان پا بر جاست گفت، دولت هند با همکاری سازمان جهانی غذا 33500 تن گندم به افغانستان کمک کرده است. دولت هند همچنین در پی زلزله اخیر در شرق افغانستان نیز یک محموله کمکی به شامل 25 تن مواد غذایی، خیمه و دارو را به کابل ارسال کرده است. دهلی نو در حال کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان را افزایش داده که رسانه‌های هندی گزارش می‌دهند دولت این کشور با اعزام یک تیم فنی به کابل حضور دیپلماتیکش در افغانستان را از سر گرفته است. وزارت خارجه هند نیز با تایید استقرار این تیم در سفارت این کشور در کابل تصریح کرد. این اقدام در چارچوب روابط تاریخی و تمدنی هند با مردم افغانستان انجام شده و به معنای به رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در این کشور نیست. ساکنان مزار شریف مرکز ولایت بلخ در هماهنگی با مسئولان محلی طالبان برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت پکتیکا و خوست کمک جمع‌آوری می‌کنند. این کارزار برای جمع‌آوری پول نقد در اطراف روضه سخی صندوق گذاشته شده است. همکارم معصومه جعفری از مزار شریف گزارش می‌دهد.
زلزله‌ای که نه تنها خوست و پکتیکا بلکه دل‌های تمام ملت افغانستان را لرزاند. مردم در سراسر کشور از این واقعه المناک متاثر شده و ابراز ناراحتی کردند. مردم کشور در هر گوشه و کناری در حد توانایی خود سعی نموده تا کمکی به هموطنان آسیب دیده خود برسانند. از همین رو ساکنان مزار شریف مرکز ولایت بلخ در هماهنگی با مسئولان محلی برای آسیب دیدگان زمین لرزه در ولایت‌های پکتیکا و خوست کمک جمع‌آوری می‌کنند. در این کارزار برای جمع‌آوری پول نقد در اطراف روضه سخی صندوق گذاشته شده است. بانو کبرا عباسی مسئول یکی از مدرسه‌های قرآنی در شهر مزار شریف با استقبال از این کمپین رضاکارانه و تاکید بر جمع‌آوری و رساندن خوب و شفاف این کمک‌ها به آسیب دیدگان گفت.
خب را باسی سویم یک شهروندان شهر مزار شریف. خب این اقدامی را که در اصطلاح دولت و امارت اسلامی انجام دادن خیلی اقدام نیک و بجای است. انشاءالله که این کمک ها به طور خوب و شفاف جمع‌آوری شود و برای یک کسانی که آسیب دیدن بر آنها برسانند یا رسانده شوند به طور درست و دقیق. من واقعا خیلی احساس خوبی دارم و کوشش میکنم که کمک بکنم به کسایی و به هموطنان و هم نوعایم که آسیب دیدن.
مرضیه رمضانی از شهروندان و اشتراک کننده ها در این کمپاین رضاکارانه هدف از کمک های خود را همدردی با هموطنان خود عنوان کرد.
به نام خدا مرضیه رمضانی هستم، بشنده شهر مزار شریف و بابت اتفاق ناگواری که برای هموطنان ما در سمت جنوب شرق کشور اتفاق افتاده من بسیار ناراحت و متاثر هستم و هدف ما از کمکی است که میخوایم اگه احساس همدردی کرده باشیم با هموطنای خود.
عطا محمود ساهو، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ میگوید، پول نقد جمع‌آوری شده بر اساس یک برنامه منظم و تحت نظارت کمیته متشکل از 8 نهاد دولتی بلخ به آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر در جنوب شرق کشور رسانده می شود. معصومه جعفری، رادیو دری، مزار شریف.
تشکر می کنم از همکارم خانم جعفری. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان می گوید که با گذشت هر روز روابط کابل با جهان نیرومندتر می شود و قرار است که شماری از کشورها سفارتهایشان را در افغانستان دوباره فعال کنند. امیرخان متقی گفت ما با همه جهان روابط خوب داریم و روز به روز روابط ما قوی تر می شود و امیدوار هستیم که در آینده دستاوردهای خوب دیگری هم داشته باشیم. متقی گفت کابل با جهان روابط دیپلماتیک خوب می خواهد و از همین رو قرار است که سفارتهای شماری از کشورهای جهان در آینده نزدیک دوباره در افغانستان فعال شوند. سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت تعاملات با جهان به گونه رسمی جریان دارند و اینکه کسی تا به حال رسمیت شناسی را اعلام نکرده است این موضوع جداست، اما پیشرفت داریم، روابط خوب داریم، سفارت در چندین کشور باز است و سفارت‌های کشورهای دیگر در کابل باز هستند و بقیه هم باز خواهند شد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ادعا کرد رهبر حکومت موقت طالبان ملا هبت الله اخوندزاده نیست. رحمت الله نبیل روز دوشنبه ششم سرطان با نشر ویدیویی در صفحه توییترش مدعی شد. مولوی حمدالله ساکن اصلی ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار و از قوم نورزای جانشین ملا هبت الله رهبر طالبان شده است و از دیر زمانی به این سو نقش مولوی هبت الله را بازی می کند. نبیل افزود و آخرین بار در مسجدی در قندهار در نماز عید پشت به سوی مردم سخنرانی کرد و پارسال در مکتب حکیمیه نیز همین شخص به نام ملا هبت الله خود را ظاهر ساخت. وی گفته است که ممکن است در جرگه علما که قرار است این هفته در کابل برگزار شود این شخص به نام هبت الله اخوندزاده ظاهر شود. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این توییت ویدیوی کوتاهی از مولوی حمدالله نیز نشر کرده و مدعی شده است که این ویدیو در مکتب حکیمیه در قندهار ضبط شده است. این اظهارات نبیل در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز شبهاتی درباره زنده بودن رهبر طالبان مطرح شده بود. مسئولان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند با روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان صادرات از حوزه غرب به کشورهای منطقه به بیش از 136 میلیون دلار رسیده است. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می دهد.
مسئولان اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان صادرات از حوزه غرب به کشورهای منطقه به بیش از 136 میلیون دلار رسیده است. محمد یوسف امین آمر اجرایی اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید صادرات حوزه غرب به خارج از کشور نسبت به سال گذشته افزایش 40% را نشان می دهد. او بیان داشت کالاهای صادر شده به کشورهای منطقه امارات متحده عربی و کشورهای اروپایی بوده است. و افزود محصولات صادر شده تولیدات داخلی، نباتات طبیعی وحشی و دیگر اقلام موجود در افغانستان است. امین در مورد صادرات زعفران گفت که افزایش چندین برابری نسبت به سال گذشته داشته. او عنوان کرد که در 3 ماه اول سال گذشته 20 کیلوگرم به خارج از کشور صادر شده بود، اما در 3 ماه اول سال جاری تا کنون 388 کیلو زعفران به خارج از افغانستان صادر شده است. آمر اجرایی اتاقهای تجارت هرات گفته که آمار سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از 100% افزایش را نشان می دهد. او علاوه کرد مشکلی که سد راه صادرات زعفران وجود دارد مسدود بودن پروازهای هوایی است، اما با این همه مشکلات این اتاق توانسته در 3 ماه اول سال جاری از راه زمینی صادرات خوبی به بیرون از کشور داشته باشد. در همین حال نعیم الحق حقانی مسئول فرهنگی ولایت هرات گفت امارت اسلامی برای حمایت از تولیدات زعفران کاملا متحد است و تلاش می کند که تسهیلات گمرکی، بانکی و ترانسپورتی را برای این محصول فراهم کند. مسئولان اتاقهای تجارت هرات در حالی از افزایش صادرات حوزه غرب به بیرون از کشور خبر می دهند که بارها مسئولان این اتاق از ریشه‌کن شدن فساد در گمرکات افغانستان سخن گفتند. با این همه همواره مسئولان و تاجران فعال در افغانستان خواهان برطرف شدن محدودیت ها و آزادسازی پول های این کشور از بانک جهانی توسط آمریکا هستند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. پیام تسلیت وزیر داخلی ایران به دولت و ملت افغانستان. ارسال 5 محموله کمک هوایی و زمینی از سوی ایران به افغانستان. و امیرخان متقی سفارت‌های شمالی از کشورها در افغانستان فعال می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. مرکز ولسوالی بلخاب ولایت سرپل افغانستان که در روزهای اخیر صحنه جنگ و درگیری بین نیروهای دولت طالبان و طرفداران مولوی مهدی مجاهد از فرماندهان ناراضی طالبان بود، اکنون در کنترل نیروهای این دولت قرار دارد. مولوی مهدی مجاهد فرمانده طالبان از قوم هزاره در ولایت سرپل، دولت طالبان را با دلیل کم توجهی و بی‌مهری به شیعیان و هزاره‌ها مورد انتقاد قرار داده که باعث جنگ و درگیری بین طرفین شده است. مولوی مهدی فرماندهی هزاره تبار و ناراضی طالبان از مرکز ولسوالی بلخا با سوی حومه های این ولسوالی عقب نشینی کرده. هرچند طالبان عملیات علیه مولوی مهدی را در ولسوالی بلخا پایان یافته اعلام کرده، اما گزارش ها حاکی است که درگیری های پراکنده در اطراف مرکز این ولسوالی ادامه دارد. پیرامون این موضوعات همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با آقای جعفری از آگاهان و تحلیلگران مسائل افغانستان.
جناب آقای محمد حسن جعفری، آگاه مسائل سیاسی و رهبر حزب رفاه ملی افغانستان، عرض سلام بر شما. چند روزی هست که ظاهرا جنگ بلخ شدت گرفته و اوضاع در این منطقه بحرانی اعلام میشه از طرف رسانه ها و منابع محلی. بفرمایید که به نظر شما چه عواملی باعث تشدید جنگ و اصولا آغاز جنگ در بلخ شد؟
ما ضمن نکوهش نمودن اقدامات نظامی در بلخاب، آن را به صلاح طالبان هم نمیدانیم، به صلاح مردم مظلوم و پابرهنه بلخاب هم نمیبینیم. این اقدام طالب ها گرچه یک قومندانی از طالب ها بوده، خالا منتسب به جامعه اهل تشیع و هزاره های افغانستان، و این مشکل بین اونها بوده، و اگر طالب ها تحمل ای را نداشته باشه که یک قومندانشان را، یک فرمانده خودشان که سالها در کنار اونها بوده، او را تحمل نتانه و جنگ را در یک مناطقی که مسکونی هست او را جنگ در بیته و تحمل ای را نداشته باشه، چطور میتونه فردا در افغانستان حکومت بکنه؟ و این حکومتشان هم تا جایی که ما اطلاع داریم، این حکومت حکومت زور سرنیزه هست. حکومت نباید به این شیوه سبکسرانه اقدام میکرد. پنج بار نه، ده بار باشه صحبت کنه، تعامل کنه، گفتگو کنه. حکومت باید اینقدر ظرفیت داشته باشه که حداقل یک قومندانش، یک فرماندهش، وقتی که یا تمرد میکنه یا حرفش گوش نمیکنه، اصلا ایشان در خانه خود میخواه بشینه، نمیخواه حکومت بکنه، نمیخواه. خب چی ضرورت بود که در بلخاب لشکر و قشون کشی طالب ها میکنه؟ و این اقدام طالب ها اقدام نادرستی هست، اقدام نابجای هست، اقدام غیر انسانی هست که مردم بیگناه، و ما از خبرهایی که شنیدیم ده ها نفر طفل و اطفال کشته شده اونجا و صد ها نفر مردم در کوها پناه برده و آواره شده، مردم ملکی، مردم بی دفاع. حالا چهار تا طالبی که خودشون بودن، اینها اونا باید این مسائل ها را مراعات کنن طالب ها. و من فکر کنم حکومت قبیله‌ای دوام نداره با این سیستمی که اینها پیش میبره. این حکومت قبیله‌ای ماندگار نخواهد بود در افغانستان، و شرایط افغانستان شرایط دیگه‌ای هست. افغانستان مردم شجاعی داره، مردمی داره که اتحاد جماهیر شوروی از اونجا شکست خورد، انگلیسی ها سه دوره شکست خورد، امریکایی ها با زبونی و خفت و خاری از افغانستان بیرون شد. البته امریکایی ها خیانتی که به مردم افغانستان کرد، هیچ حتی انگلیسی ها او خیانت نکرد، روس ها او خیانت نکرد، که امروز آمد تمام بر اساس یک مشوره نمایندهشون به نام ظلمه خلیلزاد، انسان خبیث، تمام جنایت های امروز که مرتکب میشه، امروز این همه کشت و کشتار در افغانستان صورت میگیره، بر اساس امون ایده و تفکر فاشیستی آقای ظلمه خلیلزاد و آقای اشرف غنی و امثال اینها بودن، و دو سه نفری که دوربر حکومت آقای اشرف غنی بودن. اینها جنایت هایی را کردن که تاریخ هرگز اینها را نخواهد بخشید، و امروز جنایت هایی را که اینها مرتکب شدن، قتل عام هایی را که اینها مرتکب شدن در گذشته، و طالب ها باید متوجه باشن. طالب ها یک نام نیکی ندارن در گذشته. مردم افغانستان و دنیا میدانن که در مزار شریف هزاران نفر قتل عام شد، در یکاولنگ بامیان چقدر قتل عام شد، و امی اکنون هم در بامیان چی مسائلی را میگذره، در دیگه مناطق ها چی مسائلی میگذره. سعی کنن حکومت را قومی نسازن، حکومت را قبیله‌ای نسازن، حکومت را پشتونوالی نسازن، حکومت
بگر حکومت افغانستان میخواه شوه باید یک مقدار با حقایق و واقعیت ها تن بیته. دنیا را با عالم و آدم داره سر ستیزه در آورده طالب ها. اینها به جایی که قشونکشی و لشکرکشی به بلخاب باید به مصیبت زده های پکتیا و خوست که زلزله اونجا صورت گرفته باید نیروهای نظامی را اونجا گسیل می داشتن. حکومت میکردن، مردم از زیر آوار بدر میشدن، جنجال ها، مردم مظلوم و محروم خوست و پکتیا با چه وضعیتی رقتبار به سر میبره. این شرایط باید اینها در نظر بگیرن. اینها نباید با قوه قهریه پیش برن. قوه قهریه مشکل افغانستان حل نمیکنه. پس بیاین شما با واقعیت ها سر تعظیم فرود بیارین، مردم افغانستان بگذارین که حداقل خودشان تصمیم بگیرن. شما با یک حکومت با قاعده وسیع تن بیتین، بریم به سوی انتخابات. او چیزی که در دنیا مروج است، با برگزاری لوی جرگه و امثال اینها مشکل افغانستان حل نمیشه. از این لوی جرگه ها که میخواست مشکل افغانستان حل شه، آقای کرزی و آقای غنی از این لوی جرگه ها زیاد برگزار کردن، دیگه اسلاف شما دیگرام از این کارا برگزار کردن. در گذشته هم شما یک جرگه ای را در قندهار برگزار کردین، هیچ نتیجه ای نداره. اینها فقط انتخابات آزاد است که مردم افغانستان میتونه. شما ببین تک حزبی هم انجام بیتین، ببین مردم افغانستان چند درصد به شما رای میتن. مردم افغانستان کاری نکنین که شما نفرت پیدا کنن. این چیه لشکرکشی؟ یک روز به خاطر یک قمندان خودتان هست شما یک مناطق ناامن میسازین و صدها تا موترهای زرهی سرازیر میکنین در یک ولسوالی کوچیک بلخاب. این کار به دور از انسانیت است، این کار به دور از دولتداری است، این کار به دور از انسانیت است که این کار شما میکنین. کدام دولتی را دیدین که با مردمش چطور برخورد کنه؟
آقای جعفری، از تشدید جنگ در بلخاب فکر میکنید که چه کسانی نفع میبرند؟
از این وضعیت موجود تنها کسی که نفع میبره آمریکایی ها هست، غربی ها هست و سازمان های استخبارات منطقه هست که نفع میبره. از جمله آی اس آی پاکستان هست که نفع میبره و این یک واقعیت است که امروز میخواد جنگ قومی را بندازه، جنگ شیعه و سنی را بندازه. شما ببینید حرکاتتان را، شما طالب ها متوجه باشین. با شورای علمای شیعه چی کار کردین؟ آمدین یک سیمینار برگزار میکنه، تحمل دیدن اونها را ندارین. شما چطور میخواین حکومت کنین؟ شما با چه ایده ای میتونین حکومت کنین؟ اگه میخواین که اسلام ناب محمدی باشه که با این رفتار شما تطبیق نمیشه.
پیامدها و آثار این جنگ برای طرفین چی هست؟ نیروهای محلی در بلخاب و همچنین نیروهای طالبان که حالا از ولایات مختلف و ولایات اطراف ولسوالی بلخاب به این منطقه سرازیر شدند.
مردم بلخاب در یک وضعیت بسیار سخت و دشواری به سر میبره و حتی نان خوردنشان را ندارن. وضعیت بسیار رقتباری هست. ما از جامعه جهانی میخواهیم، از کشورهای بشردوست میخواهیم، از سازمان ملل متحد، سازمان همکاری کشورهای اسلامی میخواهیم که وضعیت بلخاب را یک نسل کشی دیگه به اونجا به وجود نیاید. اینا را باید بررسی شود و وضعیت بسیار وخیمتر است. ما امیدوار هستیم که تجدید نظر شود در این قسمت و وضعیت مردم بلخاب را دنیا باید متوجه باشند و هیئت‌های صلح از کشورهایی که واقعا در پی صلح هستند اونجا در بلخاب رفت آمد کنند. وضعیت فقر بیداد میکنه، وضعیت مشکلات است، حتی نان خوردنشان ندارن. اون مردم کوهنشین هستند و بسیار به سختی زندگی میکنن و مردم آواره شدن از ترس و وحشت و بیم هراسی که در چهره ای که از طالب اونها برایشان ترسیم شده، اونها همه آواره شدن. مردم عوام آواره شدن، در زن و اطفال و کودک بی‌دفاع همه ایشان آواره شدن. اونجا شاید 40-50 نفر یا 100 نفر طرفدارای قماندان مهدی که عضو طالب ها بوده، حالا اونا هستن یا نیستن، اوقدر اونا محدوده خود ولسوالی بلخاب ترک کردن، در دوردست رفتن. ما امیدوار هستیم که دیگه حداقل طالب ها بیان در دنیا نشان بیتن که در بلخاب نسل کشی صورت نمیگیره.
گزارش های زد و نقیزی از افغانستان از برگزاری لوی جرگه در کابل پایتخت این کشور در آینده نزدیک خبر می دهد. به نظر می رسد دولت طالبان در افغانستان در این هفته لویه جرگه را برگزار خواهد کرد که آن را گرد همایی بزرگ علمای دینی خوانده است. یک منبع دولت طالبان در افغانستان ضمن تایید برگزاری نشست آن را یک گرد همایی بزرگ علمای دینی عنوان کردن، نه نشست لویه جرگه. پیرامون این موضوع همکارم آقای شینواری گفتگوی داشته است با مشفق آقا، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان.
جرگه علما در چند روز نزدیک در کابل برگزار می شود. این یک اقدام نیک است و ما به پال نیک می گیریم که در افغانستان تحولات مثبت و قابل توجه رخ می دهد. تفاوت این جرگه نسبت به جرگه های گذشته شاید ای باشه که در او جرگه ها مردم ریش سفید و کلانه قوم حضور برجسته داشتند و در جرگه آینده ای که در تخت چتر امارت اسلامی برگزار می گردد ای باشد که در این جرگه تعداد علمای دینی زیادتر باشد و ای تقاضای وقت هم است و ضرورت هم است. ما فکر میکنم که این جرگه یک اقدام نیک است و از این جرگه توقعات وجود داره که در افغانستان تحولات مثبت شاید رخ بدهد.
استاد محترم، یکی از مشوره های سیاسی و شخصیت های مطرح کشور به حکومت موقت طالبان همیشه این بود که قبل از کسب مشروعیت بین المللی و تعامل با کشورهای خارج، مشروعیت داخلی برای امارت اسلامی و یا حکومت موقت طالبان خیلی مهم است. به نظر شما آیا حکومت موقت طالبان برگزاری این نشست را تنها برای کسب مشروعیت داخلی برگزار کرده و یا هم خواسته های دیگری هم که طالبان داره از این جرگه داشته باشه؟
این جرگه که در روزای آینده برگزار می گردد یک اقدام نیک و مثبت است و این جرگه از معلوماتی که ما شنویدیم البته موثق نیست که به طرز و تعامل ازر الاسوالی دو نفر علما و یک نفر موی سفید و ملک و در شروالی ها برعکس شاید از علمای دیگر افغانستان هم مردم خواسته شود. فکر میکنم این تعداد به 3000 شاید برسه و این جرگه شاید تا یک هفته 6 روز در تالار لوی جرگه ادامه بکند. ما فکر میکنیم که یک موضوعی که شما اشاره کردین، از این موضوعات علاوه یک مشروعیت داخلی هم است که امارت اسلامی از این جرگه به دست بیارد و حکومت موقت به حکومت دائمی تبدیل گردد. دو موضوع تعلیم اوناس است، بالاتر افتا 12. شاید این موضوع هم در این جرگه مطرح شود و نظریات علما شاید گرفته شود و ما فکر میکنیم که در این باره نظریات علما و مستفیدان شاید مثبت باشد. سیوم مسئله است که طرز حکومت است که فعلا موقت نامیده است و یک حکومت دائمی و طرز حکومت هم شاید بحث شود. موضوع چهارم که در این به نظر ما بحث میشه موضوع انتخابات است که آیا انتخابات به کدام شکل برگزار گردد یا هیچ برگزار نگردد او کدام طریقه است که ذریعه انتقال قدرت می شود در یک حیوات یا در افغانستان، شاید دایی هم یک بحثی صورت بگیرد. و موضوع دیگری که استن در این در حکومت و دولت یک تعداد بسها و یک تعداد بنسطهای غیر ضروری که در حکومت سابقه وجود داشتن شاید بر لغوی این بنیادها شاید نظر گرفته شود. و موضوع هفتم بحث شاید در نسبت به قانون اساسی هم صورت بگیره به این خاطر که ما میگم که ما قانون ما قرآن است، بلی یک قانون مدون در روشنایی قرآن و حدیث و سنت رسول الله شاید ما داشته باشیم که سر میز مسئولین برگزار شود و در روشنایی امی قانون باید اجرا صورت بگیرد. شاید این موضوع بحث باشد. و آخری موضوعی که در این بحث می شود که مثل که شما هم اشاره کردین، موضوع سیاسیون و همشمولی و قومی هستند. ما فکر می کنیم تا جایی که ما معلومات داریم و مطالعه داریم، امو مردمی که دنیا انگشتنما می کنند که مثل فلان و فلان و فلان که در این 40 سال سابقه افغانستان مطرح بودن، شاید این مردم که اونا هیچ موافقه نکنند، بلکه به یواز اونا که در سیاست سابقه مطرح بودن به یوازش از قومای مختلف، از پشتونها، از هزاره‌ها، از تاجیک‌ها، دیگه شخصیت های سیاسی و قومی و علمای دینی شاید در این مورد فرصت بدهد. و یک اقدامی که در این جرگه شاید صورت بگیرد، افغانستان با یک تعامل مثبت با مردم داخلی و مردم بیرونی شاید نزدیکتر بسازد.
شما به نکات خوب اشاره کردین و توقعات هر دو طرف هم خیلی با این جرگه وجود دارد که هم طالبان و هم مردم. شاید هم با ایجاد حکومت همه شمول هم در مسائل صحبت صورت بگیره. سوال ما ای است که این جرگه یا این نشست گرد همایی بزرگ چقدر مورد اعتماد جامعه جهانی که در حال حاضر حکومت موقت طالبان را به رسمیت نمیشناسد اما حرفی از تعامل با طالبان زده میشه، چقدر این جرگه طالبان را برای تعامل با جهان خارج نزدیکتر خواهد ساخت و جهان و کشورهای همسایه این گامی که طالبان بر می دارد برای مشروعیت بین المللی یک گامی موثر و مهم بخواند؟
شنواری صاحب، شما هم می فهمید که جامعه جهانی حالا که حکومت امارات اسلامی تعاملات دارد، کمک ها صورت می گیره، سفرا رفت آمد دارن و تعامل غیر رسمی دارن. خو یک حالت مبهم است که جامعه جهانی تابال یکیش هم نخواسته که حکومت فعلی افغانستان را رسمیت بشناسد. شاید چیزی ابهامات صورت داشته باشه همراه او مردم. و ما فکر میکنیم که اگه این جرگه دایر شود، شاید یک گام مثبت به تعاملات و تعلقات بیرونی هم صورت بگیره و مورد تایید جامعه جهانی شاید شود.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سر به سر قطار من سر قطار مست میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست باغ بالا رد مطره افساری گشت و شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهموار باشد چون رود رهوار مست 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 شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست شمس تبریزی به دورت هیچ کس هوشیار نیست کافر و مؤمن خراب و زاهد و خمار مست
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک رو و شانه های پامیر
با رادیو دری
سیر و سلامت
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران
برنامه خدای بزرگ و مهربان سلام شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم در این برنامه با یکی دیگر از شفاخانه های شهر تهران به نام شفاخانه و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور آشنا خواهیم شد با ما همراه باشید دوستان، کشور ایران در حوزه چشم پزشکی و بکارگیری بروزترین امکانات پزشکی در این زمینه همگام با دیگر کشورهای توسعه یافته و پیشرفته دنیاست و در این زمینه مراکز چشم پزشکی تخصصی متعددی را تأسیس نموده. یکی از مراکزی که در شهر تهران به صورت تخصصی به حوزه چشم پزشکی پرداخته مجموعه چشم پزشکی نور هست. مجموعه چشم پزشکی نور در سال 1993 میلادی با راه اندازی نخستین کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی در ایران که در خیابان مطهری تهران واقع شده فعالیت خود را آغاز کرد. این کلینیک اولین مرحله از فعالیت‌های مجموعه چشم پزشکی نور بود. در سال 2013 میلادی این مجموعه با بهره‌گیری و ساخت ساختمان‌های جدید و امکانات پیشرفته توسعه یافت. هم‌اکنون این مجموعه طی سال‌ها فعالیت خود شعبه‌ها و کلینیک‌هایی را جدای از شهر تهران در شهر کرج ایران نیز دایر کرده که از جمله آنها می‌توان وسیع مرکز درمانی با نام‌های شفاخانه فوق تخصصی چشم پزشکی نور، کلینیک چشم پزشکی نور مطهری و شفاخانه چشم پزشکی نور البرز اشاره کرد. مجموعه چشم پزشکی نور از آغاز فعالیتش تا کنون دستاوردهای بسیاری در حوزه چشم پزشکی داشته. از مهمترین دستاوردهای این مجموعه میتوان به انجام نخستین عمل جراحی عیوب انکساری با استفاده از لیزر، اکسایمر و لیزیک در ایران، انجام نخستین عمل فمتولیزیک در ایران، انجام نخستین عمل جراحی لیزری برای اصلاح کدورت‌های قرنیه و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. شفاخانه نور که امروز بخش اصلی از مجموعه چشم پزشکی نور را تشکیل می‌ده، نخستین شفاخانه خصوصی و فوق تخصصی در حوزه چشم در ایران است که تمامی خدمات چشم پزشکی از پایه‌ای‌ترین آنها تا پیشرفته‌ترین جراحی‌های نوین دنیای چشم پزشکی را تنها در یک ساختمان ارائه می‌کند. به عبارت دیگر، بیماران برای تکمیل روند تشخیصی و درمانی خودشان نیازی به خروج از مجموعه شفاخانه را ندارند و همه خدمات را یک جا دریافت می کنند. در این مرکز پیشرفته ترین امکانات تشخیصی، درمانی و کمک بینایی از جمله لنز و عینک به بیماران ارائه می شود. شفاخانه فوق تخصصی نور دارای اتاقهای عمل لیزیک و اتاقهای عمل داخل چشمی است. این اتاقهای عمل با بروزترین تجهیزات دنیا مجهز شدند و عملهایی مانند لیزیک، لازاک، فمتولیزیک چشم، جراحی‌های چشم، جراحی قوز قرنیه و جراحی اسمایل چشم و برطرف کردن عیوب انکساری چشم در آنها انجام میشه. همچنین عمل جراحی کاتاراکت چشم برای مشکل آب مروارید، ویترکتومی چشم، تخلیه زجاجیه و انواع دیگر عملهای جراحی تخصصی چشم نیز در این مرکز انجام میشه. این شفاخانه دارای 7 کلینیک تخصصی نیز هست که شامل کلینیک قوز قرنیه، کلینیک یو ایت، کلینیک شبکیه، کلینیک لنز، کلینیک پیر چشمی، کلینیک ارتوپدیک، کلینیک تنبلی چشم و کلینیک خشکی چشم هست. تمامی خدماتی که در شفاخانه نور به بیماران ارائه میشه در دیگر شعبه های شفاخانه نیز با همان کیفیت به بیماران و مراجعه کنندگان ارائه داده میشه که این مسئله یکی از نقاط قوت این مجموعه چشم پزشکی است. همه این فعالیت ها باعث شده که شفاخانه نور و شعبه های مختلف آن نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران نیز شناخته شده باشد. همکاری با بهترین پزشکان چشم پزشکی در کنار استفاده از بروزترین تجهیزات پزشکی و قیمت مناسب باعث شده که گردشگران سلامت بسیاری از کشورهای مختلف دنیا برای درمان مشکلات چشمی خود به شفاخانه نور مراجعه کنند. در ادامه در خصوص بخش بین الملل شفاخانه نور بیشتر خواهیم گفت.
پیشرفت‌های ایران در علم پزشکی، سطح بالای درمان در کشورمان و همچنین وجود سابقه کهن در طب موجب شده فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدیدی در حوزه گردشگری برای جذب توریسم درمانی ایجاد شود. فرصتی که برخی کشورها به خوبی از آن استفاده کرده و سهم مطلوبی از بازار 100 میلیارد دلاری این نوع از گردشگری کسب کردند. خوشبختانه در کشورمان این نیاز حس شده و برخی بیمارستان‌ها با ارتقای کیفیت خدمات و کسب استانداردهای بالای جهانی موفق به جذب بیماران خارجی شدند.
من نمیتونم با چشم چپم ببینم و مشکل شبکیه دارم. اونجا شبکیه ترمیم نمیشه از اون ور از عراق. گفتم باید بیان ایران. بیمارایی که غالب به بیمارستان ما مراجعه میکنن از کشورهای حوزه خلیج فارس هستن، از آذربایجان و عموما ایرانی هایی که توی در واقع مقیم اروپا یا آمریکا هستن که برای درمان ایران رو انتخاب میکنن.
اینجا اتاق عمل چشم پزشکی است. پسر 11 ساله‌ای که بر اثر انفجار در عراق دچار آسیب شدید چشمی شده و 4 بار در این کشور درمان شده است، همکنون زیر دست جراحان ایرانی.
وی ما داخل سوق، ما 4 تا عمل رو توی عراق انجام دادیم ولی متاسفانه هیچ کدوم از این عملها نتیجه بخش نبود. در نهایت ما رو از طریق وزارت بهداشت عراق به کشور دوست ایران فرستادن. الانم که تو اتاق عمل هست و داره عمل جراحی انجام میشه. امیدوارم که عملش عمل خوبی باشه.
درمان خیلی سختی نیاز دارن، نیاز به تجهیزات خیلی کامل دارن. اینجا دیگه در حقیقت بهترین امکانات روز دنیا وجود داره و چیزی کم نیست، نه از نظر امکانات نه به هر حال تجربه هم که همه همکاران خوب هستن.
غالب پزشکای آمریکایی و اروپایی که اومدن و بیمارستان نور رو دیدن اصلا غیر قابل باور براشون بوده که میتونن توی کشوری مثل ایران که از دید اونها یک کشور جهان سومی هست این همه کیفیت خدمات پزشکایی در سطح بین الملل ببینن و در کنار این تجهیزاتی رو که شاید توی کشورهای خودشون به دست آوردنشون خیلی راحت نباشه.
شفاخانه نور مجوز بخش پذیرش بیماران بین الملل یعنی IPD را در سال 2018 میلادی دریافت کرده. این واحد در طبقه 7 شفاخانه نور قرار دارد که در آن کلیه خدمات درمانی در حوزه چشم پزشکی به بیماران بین الملل ارائه می شود. کارشناسان این بخش که آشنا به زبان انگلیسی هستند تمامی امور مربوط به پذیرش و ترخیص بیماران را انجام می دهند. این شفاخانه برای سهولت و رفاه بیشتر بیماران بین الملل خود هتل آپارتمان هایی را برای اقامت آنان در نظر گرفته که در نزدیکی شفاخانه قرار دارند تا در هر لحظه از شبانه روز که بیمار نیاز به درمان مراقبت داشته باشد بتواند در کوتاه‌ترین زمان خودش را به شفاخانه برساند. در این هتل آپارتمان ها تمامی امکانات رفاهی و اقامتی مورد نیاز برای مسافران فراهم است. میهمانان میتونند با آسایش و امنیت خاطر در این هتل آپارتمان های مجهز اقامت داشته باشند. همچنین از لحاظ پرداخت هزینه اقامت در این هتل آپارتمان ها برای مسافران کاملا به صرفه است. این واحدها به صورت کاملا مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته شده تا بیماران و همراهان او با آسایش بیشتری دوران حضور در تهران را سپری کنند. همچنین شفاخانه چشم پزشکی نور برای تسریع و آرامش بیشتر بیماران و خانواده های آنان سرویس رایگان رفت و برگشت بیماران بین الملل را از فرودگاه به هتل و بالعکس بر عهده دارد. در این سرویس بیمار و همراهان او از فرودگاه به هتل و سپس شفاخانه نور منتقل و پس از پایان درمان و اقامت در ایران به فرودگاه باز می گردند.